به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. اعتراضات در اصفهان چه ماهیتی دارد؟ چه پیامی به حکومت داده؟ و جمهوری اسلامی غیر از سرکوب چه فرمولی برای حل بحران‌ها دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در ادامه فضای امنیتی در اصفهان، روز شنبه نیز نیروهای یگان ویژه در اطراف پل خواجو مستقر بودند و گزارش‌هایی از قطع اینترنت تلفن همراه منتشر شده. نیروی انتظامی می‌گوید در جریان اعتراضات روز جمعه در اصفهان 67 نفر بازداشت شدند. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از بازداشت بیش از 120 نفر خبر داده بود. در جریان تیراندازی نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی شماری از معترضان زخمی شدند. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از وخامت حال 2 نفر از زخمی شدگان خبر داد. در برنامه امشب به ماهیت اعتراضات در اصفهان و شکل برخورد حکومت با آن می‌پردازیم. در این برنامه چند مهمان داریم. همراهیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، و همکارم مراد ویسی که از واشنگتن همراه ماست. خوش آمد میگم به همه شما. آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع بکنیم. به نظر شما شکلی که شاهد سرکوب اعتراضات اصفهان بودیم تفاوتی داشت با سایر سرکوب‌هایی که جمهوری اسلامی انجام داد؟
شاید یک تفاوت روز اول اعتراضات بود، یعنی در واقع روز اول اعتراضات به عنوان یک مسئله بسیار نادر ناگهان صدا و سیما شروع کرد به پوشش دادن به اعتراضات، پخش زنده گذاشت، خبرنگار صدا و سیما رفت بالای در واقع تپه مانندی با راجع به معترضان حرف زد. شاید تصور میشد که مثلا حکومت تصمیم گرفته که این بار روش دیگه یا امتحان کنه. شاید آدم بدبینتر مثل من تصور میکردن که حکومت میترسه در آبان ماه یک خطا بکنه و ناگهان اعتراض تمام کشور رو فرا بگیره، واسه همین دست به عصا و با ماماشات حرکت میکنه. این شکل اصلی داستان و تفاوت اصلی بود. ما بقیه قطعات پازل فرق دیگه ای نداشت. یعنی شما سایر قطعات رو میبینید، اینکه یه سری لباس شخصی وارد ماجرا میشن، اینکه نیروی انتظامی میاد آتیش میزنه، میاد کتک میزنه مردم با باتوم، گاز اشکاور میزنن، بعد در سطح رسمی میان میگن ما نزدیم، مردم خودشون زدن، خودشون آتیش زدن، نمیدونم رسانه ها میان پوشش میدن میگن اینا اراذل اوباش بودن. کل داستانی که شنیدیم در مجموع فرق چندانی نداشت.
بسیار خوب آقای واحدی، به نظر شما هم این نوع سرکوبی که در اصفهان شاهدش بودیم شباهت زیادی به سایر سرکوب ها داشت؟ اصولا اون مماشات اولیه کوتاهی که به نظر می رسید حکومت داره سعی می کنه وانمود بکنه که داره، به نظر شما چرا اصلا اتفاق افتاد؟ چون که خب در جاهای دیگر می دیدیم که در همون ابتدای امر به مردم حمله می کردن، در اینجا با یک فاصله ای اتفاق افتاد. اون وانمود کردن به نظر شما چرا حکومت نتونست تحمل بکنه؟ همونقدر رو هم که داشت به نظر وانمود می کرد که تحمل می کنه اعتراضات رو.
سلام به بینندگان برنامه، به دوستان خوبم آقای ویسی و آقای مهدوی آزاد و به شما. ببینید، من تصور میکنم که دلایل مختلف داشت روند قصه، نه فقط که روز اول چه بود و چه شد. خب این بار یک حالت استثنا بود، در یک مسیر این تظاهرات برگزار میشد که نه بانکی وجود داشت که بریزن آتیش بزنن خودشون بزنن گردن مردم، نه اداره دولتی بود، نه نمیدونم مسجدی بود، نه قرآنی بود آتیش بزنن. به نظر من خورده سخت بود که بخوان از اون طریق با اون بهانه ها سرکوب بکنن. شاید یه مقدار گیج بودن و دنبال برنامه‌ریزی بودن. نکته دیگه که به نظر من رسیده و من این رو فکر میکنم قابل تأمل حداقل هست اینه که حکومت تصور به درستی فهمیده بود که مسئله آب دیگه مسئله نیست که بشه سرکوبش کرد، به خاطر یک مسئله ای که مردم اصفهان به خصوص سالها سران لمس میکنن. نمیشه با یک وعده وعیدهایی مثل نوع وعده که آقای مخبر نوشته به 2 تا از وزرا دستور دارن مسئله حل بکنن، نمیشه حلش کرد. شاید دنبال بودن به نحوی کنترلش کنن و مصادرهش کنن. دلیل من هم برای اینکه تلاش می‌کردن مصادره کنن همون صحنه‌ای هست که اون خبرنگار هست، اون کی هست، اون بالای تریبون حرف می‌زنه و برای آقای خامنه‌ای دعا می‌کنه، مردم هو می‌کنن. یعنی ببینید نشون میده که تلاششون رو کردن حتی امکان کنترلش کنن، چون می‌دونن نمی‌تونن انکارش کنن و نمی‌تونن کامل سرکوبش کنن. یک موضوعیه که با زندگی روزمره مردم و با زندگی آینده‌شون سر کار داره و به همین جهت نمی‌شه به راحتی انگی به مردم چسبون. تکه اولام که عرض کردم جایی هم نبود که آتیش بزنن گردن اینا بزنن. به همین جهت تلاش می‌کردن کنترلش کنن و سرکوب کنن. و در واقع مصادره کنن. اما خب شاید برای بسیار از افراد این یه خورده عجیب باشه که من میگم، ولی من اعتقاد دارم با توجه به روحیات شخصی که آقای خامنه‌ای داره، همون هو کردن آقای خامنه‌ای، اگرچه اگر هو هم نمیشد این قصه مماشات ادامه پیدا نمیکرد، ولی قطعا اون هو کردن با توجه به روحیاتی که داره آقای خامنه‌ای، حتی اطرافیانش هم میگن، دوستانش هم میگن، قطعا در افزایش خشونت و تسریع در تبدیل روند خشونت آمیز اثر داشته. به گمان من اتفاق
شخص علی خامنه‌ای آقای وحیدی بیشتر خواهیم پرداخت در ادامه، اگر اجازه بفرمایید صحبت رو با آقای ویسی ادامه بدیم. آقای ویسی، همینطور که تصاویری رو که دارید میبینید از در واقع اعتراضات در اصفهان و به حال برخوردهایی که پیش آمده با نیروهای امنیتی و حمله نیروهای امنیتی به مردم، شما روند سرکوب رو چگونه میبینید؟ در اصفهان شاهد تفاوتی بودید یا نه؟
اعتراضات مردم اصفهان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات 42 ساله جمهوری اسلامی، مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی. چرا؟ برای اولین بار در تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در یک سال شاهد دو تا اعتراض بزرگ بود. اول اعتراض بزرگ مردم خوزستان و حالا اعتراض بزرگ مردم اصفهان. در تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی سابقه نداره در یک سال دو اعتراض بزرگ رخ بده، اول اعتراض خوزستان بعد اعتراض اصفهان، به رغم سرکوب. و این کیفی ترین تحولیه که در اعتراضات در ایران رخ داده، به رغم سرکوب خونینی که در اصفهان شد، به رغم سرکوب خونینی که در خوزستان شد، خوزستانی که معترضترین استان ایران طبق آمار شواهد و مستندات. مردم ایران در شش حوزه در اعتراضات بر جمهوری اسلامی و بر تمام این سرکوب‌های آبان، سرکوب خوزستان و سرکوب اصفهان پیروز شدند در شش جای مشخص. یک، تعداد اعتراضات بزرگ در کشور بیشتر از هر موقع دیگه است. در 5 سال گذشته 5 اعتراض بزرگ رخ داده، 96، 97، 98 و امسال 2 تا، یعنی سالی 1 دونه اعتراض بزرگ. سابقه نداره در تاریخ جمهوری اسلامی این 5 سال و این 5 اعتراض. دوم اینه که فاصله اعتراضات بزرگ کم شده. قبلا 78 بود تا 88، 10 سال یک بار، بعد شد 96، حالا شده سال یک بار. سوم اینی که اعتراضات فراگیرتر شده به لحاظ جغرافیایی. چهارم اینی که مطالبات مردم رادیکالتر شده، دنبال سرنگونیان. پنجم اینی که متنوعتر شده اقشار معترض. و ششم اینی که جسورتر شدن. در ویدیوهای اصفهان یک ویدیو هست نشان دهنده نمادین تحول کیفی اعتراضات در ایرانه. یگان ویژه همشون با موتور دارن حمله میکنن، ولی یک جوان معترض با دست خالی یورش میبره و موتور یگان ویژه رو میندازه و خشونت هم به خرج نمیده که اون رو بکشه یا مثلا صدمه ای بهش بزنه. جسارت به خرج میده، شجاعت نشون میده، به اون گله یگان ویژه حمله میبره. این تحول کیفی در تاریخ اعتراضات ایران به این شش دلیل، تحولی که امسال در اثر اعتراضات اصفهان و خوزستان به عنوان معترضترین استان ایران رخ داد و این 1400 رو تبدیل کرد به اعتراضی ترین سال در عمر 42 ساله جمهوری اسلامی.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد، در ادامه همین بخشی که آقای ویسی صحبت کردند که در واقع در 5 سال 5 تا اعتراض داشتیم، در یک سال در سال 1400 شاهد دو اعتراض گسترده بودیم، اگر اینو بخوایم مقایسه بکنیم، اگه در نظر بگیریم مثلا 71 که به هر حال اون اعتراضات مشهد رخ داد، بعد از اون در سال 78 شما اعتراضات جنبش دانشجویی رو داشتید، در سال 82 دوباره سالگرد 18 تیر رو داشتید، در سال 88 اعتراضات گسترده به انتخابات ریاست جمهوری داشتید، بعد 96، بعد 98 و در نهایت هم که الان وضعیت اینجور شده. یعنی توالی به همون ترتیب که از عمر جمهوری اسلامی میگذره توالی اعتراضات بیشتر میشه، اما در مرحله فعلی اعتراضات به حیات و ممات مردم بستگی داره، به آب بستگی داره. به نظر شما این نوع سرکوب حکومت رو چگونه باید بررسی کرد؟ حکومتی که به دلیل ناتوانی در مدیریت، سوء مدیریت باعث شده که وضعیت به این شکل در بیاد، حتی اعتراض آرام و مسالمت آمیز مردم رو هم بر نمیتابه.
بله، بذارید در ادامه حرفای دوستانم جناب واحدی که استاد من هستن با آقای ویسی نکته اضافه کنم، چون آقای ویسی گفتن که نقطه عطف، میخوام در تایید ایشون بگم نکته که بارها گفتم و به نظرم بارها باید گفت. ببینید اصفهان تقریبا داره نقشی رو پیدا میکنه که مثلا ما از گیلان میشناسیم در تاریخ ایران با جنبش جنگل، مثلا ما از تبریز میشناسیم با در قیام مشروطه. منظورم این نیست تبریز مسلح بودن بخوام بگم اونجا مسلح اینجا نیستن، نقش محوری که مثلا تبریز در مشروطه داشت. اغلب شعارهایی که در سالهای اخیر در فضای مجازی در ذهنیت ما در واقع تاریخ نگاری ایران معاصر برجسته شده، همش برمیگرده به اصفهان و همش برمیگرده به اتفاقا به اعتراضات آب اصفهان. یعنی اون شعار معروف دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست، برای اولین بار در تجمعات آب اصفهان شنیده شد. اون شعار معروف رو به میهن پشت به دشمن، اولین بار هم کشاورزان اصفهانی بودن رفتن تو نماز جمعه پشت کردن به امام جمعه، فکر کنم اسفند 1396، و همچنین شعار دیگه‌ای که ما شنیدیم. میخوام بگم که این یک نشانه بزرگه از اینی که فقط و فقط ما با اعتراضات آب مواجه نیستیم. در واقع این اعتراضات بیش از اون که ما فکر میکنیم مدنیه و بیش از اون که فکر میکنیم پیوند داره با جامعه مدنی ایران. درسته که رهبر نداره، اعتراضات سیستماتیک نیست، درسته که اهدافی جز هدف مثلا آب اعلام نمیکنه، منتها یه نگاهی که به سر کلش میندازید میبینید کاملا برخواسته از جامعه مدنی ایران هست و تازه بخشی از طبقه متوسط ایران که در واقع در اعتراضات 96 98 حاشیه نشین بودن یا بهش اعتماد نمیکردن، کم کم داره میبینیم که در اصفهان حداقل دارن جمع میشن. همین امروز بعد از اون من یک ویدیویی از اصفهان دیدم، حدود 20 تا پسر دختران جمع شدن، این شعار معروف خامنه ای خامنه ای مرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. این یه زمانی سال 57 علیه حکومت سابق میگفتن. این اومده 20 تا جوان دارن میگن و یه خانومی در واقع داشت رد میشد میگفت اینا چه دلیلن. این ویدیو رو احتمالاً خیلی ها دیدن. شما یه نگاه به این وضعیت میندازید میبینید کاملا یا دانشجو یا اعتراض طبقه متوسط شهریه. میخوام بگم به نقطه پیوند اعتراضات طبقه متوسط و طبقه محروم هم تبدیل شده و این اتفاقا یه پدیده تاریخی است، اتفاق تاریخی است. منتها داستان سرکوب که شما میگید داستانش خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. درسته توالی سرکوب، توالی اصلا پر شدن ظرفیت اجتماعی در ایران به طور سنتی بودن 10 سال بوده. یعنی شما شروع کنید 1332 1342 بعد میاد اعتراضات دهه 50 تا 57 نمیدونم 67 جنگ تموم میشه، به اعتراضات 77 78 بعد میاد 88 همینجوری میاد، حالا دو شده 2-3 سال. این درسته، منتها اتفاقی که افتاده خیلی عمیق‌تر از کاهش زمان ظرفیت پر شدن ظرفیت اجتماعی است. اتفاقی که افتاده این هستش که اساساً طبقات اجتماعی نوع نگاهشون عوض شده، نوع رویکردشون عوض شده، روابطشون عوض شده. از این زاویه من فکر می‌کنم که این روش کلاسیک سرکوب مثل هر جای دیگه طبیعتاً در ایران به بنبست خواهد رسید. در واقع به محض اینکه شرایطش آماده بشه دیگه سرکوب کارگر نخواهد بود. کسانی که همسن من هستن یادشون هست اون زمان یه دونه گروه بسیجی 5 نفره می اومد 200 تا 500 تا دانشجو فراری میداد، 5 تا آدم، 5 تا آدم با چوب با میله. همین آقای مسعود دهنمکی که الان فیلم ساز شده با 3 4 تا موتوری می اومدن، 7 8 نفر با چند تا چوب و میله همه ما در می رفتیم.
بگین میشنویم جبرتون
باشه. میگم الان دارن ارتش میارن، ارتش برمیداره میاره توی شهری، برمیداره چند تا یگان سپاه برمیداره میاره، باز میبینید اثر نداره. برای فکر میکنم شکل سرکوب به این شکلی که هست درسته که بسیار خشونت داره، درسته که تأثیر میذاره در کوتاه مدت، اما منطقا داره به اون سمت میره که اثرگذاریش از دست بده.
بسیار خوب. آقای وایدی شما معتقد هستید که این شکل سرکوبی که حکومت برای مقابله با هر گونه اعتراضی از جمله اعتراضهای مدنی در پیش گرفته، همونطور که آقای مهدوی آزاد میگن به بنبست میرسه، اصولا نقش ویژه‌ای برای این اعتراضات اصفهان قائل بودن؟ شما هم نظرتون همینه؟
درسته، من آخوام میگم یه مرحله برم عقب‌تر، معتقدم حکومت به بنبست رسیده که اینطور برخورد میکنه، وگرنه برای یک حکومت آبرومند یا حکومتی که میخواد بمونه اینطور رفتار نمیکنه. حکومتی که میخواد بره بله براش مهم نیست، اما حکومتی که میخواد بره بس بنبست دوچار شده این کار انجام میده.
چرا؟
درست گفتم.
چرا حکومت فکر میکنه میخواد بره و به بنبست واقعا رسیده؟
من نمیگم حکومت احساسش، میگم این رفتار یک حکومت به بنبست رسیده است، حکومتی که بخواد بمونه. یعنی اگر واقعا اینها برای دراز مدت خودشون فکر میکردن قطعا اینطور رفتار نمیکردن. ببینید وقتی شما کشتار میکنید، وقتی که مسئله بحران های مدیریتی دامنگیر همه مردم میشه، از داخل خود حکومت هم مسئله دارن. یعنی الان افرادی که مسئله دارن دیگه من و آقای ویسی، آقای مهدوی آزاد نیستیم، آقای احمد نژاد، آقای ناطق نوری، آقای کروبی، آقای رفسنجانی که زنده بود و حالا حتما جسدش هم معترضه، وضعیتی که حکومت پیدا کرده اینه که چون همه مطمئن شدن، اصلا حتی کسانی که قائل به فساد در حکومت نیستن در ناکارآمدی حکومت مهر تایید میذارن. شما وقتی که یک کار حکومت به جایی میرسه که در حال یک واکنش های لج و لجبازی یا هر دلیلی کسی مثل آقای رئیسی رو در بحرانی ترین شرایط کشور اون رئیس جمهور میگذارن، این حکومت بنبستیه. وگرنه اگر بنابر اصلاح امور بود، آقای محسن رضایی معاون اقتصاد رئیس جمهور نمیشد، خود این آقایون تدبیر کردن. اما اینکه میگن سرکوب ها جواب نمیده، من هم معتقدم. ببینید، به همین دلایلی که الان عرض کردم، الان دیگه همون حزب اللهی هم که تو خونش نشسته یه خورده فکر میکنه که این بحران آب دامنگیر او هم خواهد شد، بحرانی که بخشش ناشی از شرایط اقلیمیه، بخشش ناشی از شرایط بدشانسیه، بخشش به خاطر که مردم غفلت کردن، نماز باران نخوندن، اما بخش عمدهش به خاطر مسئله مدیریتیه. برای نوع اولویت بندی های حکومت، به جایی که در صنعت آب که همه کشورها، عربستان به لحاظ شرایط اقلیمی از ما بهتر نیست ولی مسئله آبش حل کرده، امارات حل کرده، برای اینکه سرمایه گذاریشون اولویت بندی درست داره. الان میگم اون حزب اللهی هم که تو خونه‌ش نشسته، اون فرزند مرجع تقلید هم که شکر میفروشه ولی به هر حال میفهمه که اگه آب نباشه اینم دیگه تجارتش قفل میشه، به همین جهت. و بعد مردمی که دیگه چیزی ندارن از دست برن، یعنی شما مردمی که تو هوا میره با موشک میزنیش، تو قطار سوار میشه به خاطر اینکه شما دارید مواد منفجر میاره قطارش منفجر میشه، در خیابون شهر امنیت نداره، دخترش میره بیرون اسید میباشن، حالا هم دیگه رسید مرحله آب، یعنی طرف میخواد یه زندگی عادی بکنه، آسته میره، آسته میاد که گربه شاخش چند زن، حالا باید از تشنگی بمیره. خب در یک همچین شرایطی مردم میخوان به چی بترسونن؟ یعنی واقعا مردم از چه چیزی میخوان بترسونن؟ و بعد تازه همین نیروهایی که سرکوبگر هستن بسیارشون همین بحران هم مسئله دارن. این نیست که بحران فقط شامل حال سیاسی ها باشه، امروز همون نیروی سرکوبگر هم میدونه که خانواده خودش هم مسئله داره، حتما شب که میره تو خونه اطفال میشنوه. به نظر من بخشی از ناکارآمدی این سرکوبی خواهد شد که تیغ حکومت کند میشه به دلیل همین وضعیتی که نیروهای سرکوبی هرش دارن، و بعد اینکه مردم هم نترستر شدن، حالا اگر نگیم نترستر شدن، میبینن چیزی از دست نمیدن و اتفاقا میبینن اگر سکوت کنن بیشتر از دست میدن. این چیزی که حکومت خودش در دامن مردم گذاشته. اگر امروز
اشاره کردید به بحث نیروهای سرکوب و اینکه به هر حال اینها خودشون هم همین مشکل رو دارن، اتفاقا سوالی که در فضای مجازی من دیدم خیلی ها هم مطرح کرده بودن از مردم عادی این بود که اینها واقعا چطوری میتونن به مردم عادی شلیک بکنن، مردمی که به هر حال اعتراضشون اعتراض خود اینها هم همونطوری که شما گفتید هست، چرا واقعا این کارو میکنن، چطوری که بعد خیلیشون شناسایی شدن؟ یعنی من دیدم که به هر حال تلاش برای شناسایی آنهایی که الان این تصاویری که دارید میبینید شخصی است که به هر حال هم ویدیوهاش به طور گسترده مطرح شده، هم حرف از شناساییش مطرح شده بود. اینها چگونن که میتونن اینجوری اسلحه در دست بگیرن و به سر و صورت مردم، به سینه مردم شلیک کنن؟
ببینید، فقط به نیروی انتظامی نگاه نکنید، شما در اقشار مختلف مردم کسانی رو پیدا میکنید که هیچ رحم و مروتی ندارن، طرف سر بچه خودش هم ممکنه ببره. نکته‌ای که مهمه اینه که شما روند ریزش رو ببینید، یعنی اگر در بعضی از سالها نیروی سرکوبگر با ایمان میومد سرکوب میکرد، واقعا معتقد بود داره در راه امام حسین میجنگه، امروز رسیده به گروهی که گروه بیرحم رانتخار، حالا رانت یک نیروی انتظامی سرکوبگر با رانت مثلا سردار شریفی قابل قیاس نیست ولی به هر حال وجود داره. این به این حد آخر رسید، یعنی شما به هیچ وجه نمیتونید مقایسه کنید. خب ما هممون در ایران بودیم، آقای بیسی، آقای بهتگازاد و من بودیم، در مثلا سال حتی سال 78 این که آقای خامنه ای اومد گفتش با شعار یا زهرا سرکوب میکردن، واقعا بخشش درست بود، یعنی طرف واقعا شعار یا زهرا میداد و کتک میزد یا از پنجره پرتاب میکرد. اما امروز من معتقدم که اگر به صفر هم نرسیده باشه خیلی کم شده، ولی به هر حال در هر قشری بازم میگم در هر قشری ممکنه سرکوبگر باشه، ممکنه آدمی باشه که حتی شما میگید که خانواده خودش، اصلا ممکن خانواده خودشو بکشه. مگه ما در این کشور نداشتیم مادری که رفته فرزند خودشو معرفی کرد برای که اعدام بشه؟ خب ببینید، از اون اعتقادی داریم تا اینجا که طرفی که یا بیمار روانی و روحی است و دنبال منفعت است. ولی اون چیزی که خوشحال کننده است اینه که روند ریزشی دارن. و نکته مهمتر، اینو من خیلی خود دارم تو ذهنم دنبال کلمات میگردم که سوء برداشت نشه، ببینید تشویق های مکرری که در همه اتفاقات میفتاد که آقا به هیچ وجه درگیر نشید با نیروی انتظامی، اگر سیلی زرنی بر شما اومد سلام بیاد بزنه اشکال نداره، این یک اعتماد واقعا همراه با وقاحت به نیروها دارد که هر غلطی بکنن کسی کارشون نداره. اما رفتاری که همین چیزی که خود شما اشاره کردید، آقای مهدوی اشاره کردن، دوستان دیگه اشاره کردن، این که نه دیگه مردم به این نتیجه رسیدن که دلیل نداره که تا ابد مدارا کنن و تا انتهای خط هر اتفاق افتاد مدارا کنن. این دوتا به نظر من تاثیر میذاره، ولی بازم دارم میگم حتما تا روز آخر هم کسانی خواهند بود که در سرکوب شرکت دارن، در شکنجه شرکت دارن، در کشتار شرکت دارن. اما جای خوشبختی داره که و خوشبختی که روز به روز دارن ریزش میکنن.
بسیار خوب آقای بیسی، برگردیم به سرکوب در اصفهان. به نظر شما این دفعه برنامه‌ریزی برای سرکوب چگونه بود؟ برای اینکه خب می‌دونیم به هر حال گروه‌های مختلفی هستن که برنامه‌ریزی شدن، بهشون دستور داده میشه. اینکه حالا به هر حال اون روال کلی کشوری برای سرکوب چه هست رو به هر حال کم و بیش ممکنه بدونیم. در اصفهان دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ چه گروه‌های درگیر بودن؟ از نیروی استثنایی چه گروه‌هایی بودند؟ از بسیج و گروه‌های دیگه کیا بودند؟ سپاه چه نقشی داشت؟
ببینید، ساختار سرکوب در اصفهان و استان‌های دیگر توضیح میدم. پیام سرکوب حکومت در اصفهان این بود که من جمهوری اسلامی اصلاح شدنی نیستم، اعتراض کنید سرکوب میکنم، سرکوب خونین میکنم، شما هم اگر میتونید منو سرنگون کنید. خیلی واضح بود پیام. در استان اصفهان مثل بقیه استانها شبکه سرکوب استانی که زیر نظر شبکه ملی که رهبری و وزارت کشور و شورای عالی امنیت ملی و ناجا و اینا سپاه هستن عمل میکنن، در هر استان یک شبکه 12 عضوی وجود داره که شبکه سرکوب هر استانه. نماینده ولی فقیه به عنوان خامنه ای هر استان در رأس این شبکه است. استاندار به عنوان رئیس جمهور هر استان در کنار ولی فقیه، نماینده ولی فقیه در رأس این شبکه است. معاون سیاسی امنیتی استاندار به عنوان رئیس شورای تامین و هماهنگ کننده سرکوب هماهنگ کننده است. فرمانده سپاه، فرمانده بسیج، فرمانده ناجای استان، فرمانده یگان ویژه استان، به لحاظ قضایی دادستان استان و رئیس دادگستری استان، به لحاظ اطلاعاتی نماینده وزارت اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه در استان و لباس شخصی ها. این 12-13 عضو شبکه سرکوب در هر استان هستن. من در سرکوبای 98 این ساختار سرکوب رو استحصال کردم. بر اساس اظهارات خود اونها، نه اظهارات ما و منتقدین و مخالفین، به این نتیجه رسیدم که اعتراضات 98 فراگیرترین اعتراض تاریخ معاصر ایران بوده و در 30 استان از 31 استان کشور رخ داده.
آیه ویسی، در کنار همه اینهایی که توضیح دادی، توی اصفهان صحبت شد، گفتن که ما با مردم به توافق رسیدیم، اراذل و اوباش بودن که ریختن و چادرهای مردم رو آتش زدن. این اراذل و اوباش که حالا در یک جای دیگری به هر حال تصویری منتشر میشه از گروهی که لباس یک دست و متحدالشهر پوشیدن و همه تا باتوم دستشونه، اینا کدوم بخشن؟ اینا بخشی از بسیجن یا نیروی دیگری هست که این کارها رو براشون انجام میده؟
بخشی از بسیج، یگان ویژه و نیروهای اطلاعاتی هستند که لباس شخصی تنشونه، بخشی هم لباس شخصی هایی هستند که توسط مداها و هیئت‌های مداهای مورد نظر حکومت تهیج میشن برای عنوان نیروی سرکوب، پیشانی نیروی سرکوب. و من یه مطلبی در رادیو فردا نوشتم، لایه‌های هفتگانه سرکوب، توضیح دادم بخش عملیاتی چطوره، بخش اطلاعاتی چطوره، بخش قضایی رسانه‌ایش که مثلا روزنامه جوان و کیهان و فارس و تسنیم هستن، بخش هیجان دهندش که مدعا هستن که موتور تحریک احساسات هستن و چون خامنه ای اینا رو نیاز داره مدعاها رو برای تعییج لباس شخصی ها به سرکوب نه. بعد مثلا محمود کریمی وسط بزرگراه اسلحه میکشه برای مردم، آقای خامنه ای کارش نداره. بخش قضایی داره، بخش عملیاتی داره، بخش اطلاعاتی داره و هفت لایه داره سازمان سرکوب در سطح ملی و در سطح استانی. ولی که همطور که عرض کردم این رو میخوام بگم، سازمان سرکوب در ایران جمهوری اسلامی بسیار بسیار قدرتمنده، ولی مردم بر اون پیروز شدن به 6 دلیل. علی‌رغم تمام سرکوب‌های خونین سال‌های اخیر، مردم در 6 حوزه رفتن جلو. تعداد اعتراضات بیشتر شده، اعتراضات فاصلش کمتر شده، فراگیرتر شده در همه شهرها، مطالبات رادیکالتر شده، متنوعتر شده اقشار معترض و مردم جسورتر شدن. و به همین دلیله که سال 1400 هم طور که عرض کردم، الان که صحبت میکنیم اعتراضی ترین سال در تاریخ جمهوری اسلامی که 2 تا اعتراض بزرگ در یک سال رخ داده.
آقای مهدوی آزاد، آینده اعتراضات رو باید چگونه دید؟ با توجه به اینکه به هر حال اعتراضات الان در اصفهان اشاره کردید، همه صحبت شد که در خوزستان شاهد اعتراضات گسترده بودیم، چند روز پیش در شهر کرد اعتراض بود، در شهرهای مختلف کماکان مسئله بیابی و کمابی و فاجعه آب رو داریم، از سوی دیگر تعداد زیادی از مردم هستن که حقوق نگرفتن، اعتراض کارگران رو داریم، اعتراض بازنشستگان رو داریم. به طور کلی اگر بخوام یه نگاهی بکنیم به جمعیت ناراضی در ایران، آیا اصلا منطقه‌ای هست، استانی هست که شاهدش نباشیم؟ این در مجموع به چه معنی هست برای به حال جنبش مدنی در ایران، اعتراضات مدنی در ایران؟
بله، یه نکته در مورد اصفهان بگم، در مورد ساختار سرکوب که پرسیدید. من چند تا به سال 88 این گردان معروف به عاشورا از زهرا که مال بسیج بود، اینا رو ترکیب کردن، یه ساختار جدیدی درست کردن که در واقع متولی سطح یک سرکوب در ایران در سپاه پاسداران میشه گردان‌های امام علی. البته گردان‌های دیگه هم هستن. من ویدیوهایی که در روز اول و دوم تنش در اصفهان دیدم، اون چند تا ویدیویی که من دیدم، من از گردان‌های امام علی کسی رو ندیدم. یعنی اونجایی که من چند تا ویدیویی که من دیدم، لباس شخصی ها رو می‌دیدم که میتونم وزارت اطلاعات باشن یا اطلاعات ناجا یا هر جای دیگه، یگان امداد ناجا رو دیدم و بعد یگان ویژه ناجا رو دیدم. این سه تا رو من دیدم. منتها ویدیویی که امروز بعد از ظهر باز دو تا ویدیو دیدم، بیشتر من پیدا نکردم، از اصفهان دیدم در مورد فضای امنیتی، با اینکه حالا خیلی هم شلوغ نبود ولی اعتراضات پراکنده، من موتورهای یگانهای امام علی رو دیدم. اگر اینطور درست باشه و چیزی که من دیدم درست باشه، این به معنی نیست، این هست که همین الان هم اصفهان در واقع تنش در اصفهان، یا حداقل ارزیابی مقامات امنیتی از تنش در اصفهان، خیلی بالاتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم و اطلاعات شرعان داریم. در موردی که چه اتفاقی تو کشور داره میفته، میدونید یه بدبختی بزرگ وجود داره. شما میرید به آقای خامنه ای میگید آقای خامنه ای، همه دنیا نمیدونم، همه نخبگان دارن میرن، همه دارن فرار میکنن، تو سرتون میزنید که آقا فرار مقصا دارید. ببین آخرین حرفی که به شما میزنه همین سخنرانی چند روز پیشش اومد گفتش که اونایی که تو دانشگاه میگن بچه‌ها برن اونا خائنن. یعنی مسئله دوباره میکنه امنیتی. میاد میگه آقا ما بحران آب داریم، کشور داره چند پارچه میشه، این بحران آب شوخی نیست، بحث تشنگی نیست. باز دوباره میاد به شما نگاه میکنه میگه که جمعیت کشور باید 150 میلیون باشه، نمیدونم کارشناسا من گفتن 300 میلیون نفر جا داریم. میاد به طرف میگه آقا این فقر، این تحریمایی که الان ایجاد شده، این از جنس فقر هندوستان، از جنس فقر کوبای تحت فشار نیست، این چون با فشار اجتماعی همراهه، از جنس فقر است که نابود میکنه جامعه رو، ویران میکنه. ببینید باز جوابی که به شما میده چیه؟ میگن از حوثی‌های آی ولایتی گفت، از حوثی‌های یمن یاد بگیرید، لنگ میبندن، نون خوش دستشونه، اما دارن مبارزه میکنن. این رویکرد تا موقعی که وجود داره منطقا چیزی نمیتونه حل بشه. و بعد موقعی که انبوهی از مشکلات گره خورده رو شما میبینید، که حالا ما راجع به آبش داریم حرف میزنیم، یه سری چیزا واضح هست اتفاق میفته، هنوز رخ نداده، مثل بحران صندوق‌های بازنشستگی. یه سری چیزا رخ داده الان ساکته، مثل اعتراضات معلمان یا کم و بیش میشنویم، بحث اقتصادی، فشاری که از طرف جوانان هست، فشاری که از طرف زنان هست. این انبوه این بحران که شما نگاه میکنید با واکنشی که حکومت داره نشون میده، به نظر پیشبینی رو ساده میکنه. واقعیت نیست که تو با هم جمع نمیشه و به تضاد خواهد رسید. اگرم قرار باشه این روش رو ادامه بده که ظاهرا روش دیگه جز این بلد نیست، یعنی هر کی اعتراض کنه با هر گرایشی هر چی بگه بخواد کتکش بزنه، زندانیش بکنه و بعد متهم بکنتش، طبیعتا اصلا حتی وقت نمیکنه فکر کنه. برای من که من میتونم بفهمم این اساس که ایران به سمت تنش بیشتر میره.
بسیار آقای وایدی، نظر شما رو هم در این باره بدونیم. به هر حال اشاره شد به صحبتایی که آقای مهدوی آزاد داشتن در مورد واکنش‌های شخص علی خامنه‌ای. به هر حال او زمامدار کشور بوده در 30 سال گذشته، اما کوچکترین مسئولیتی رو قبول نمی‌کنه. در عین حال وقتی داریم نگاه می‌کنیم، واکنش او در اعتراضات مختلف هم مهم است. به هر حال در بعضی از اعتراضات، درست در بحبوحه‌ای که اعتراضات در حال سرکوبه و کشتار داره انجام میشه، او حرف میزنه، کماکان که خب حالا به هر حال معترضین رو عرض لعباش و از این دست میخونه. در بعضی از اعتراضات منتظر میشه که سرکوب و کشتار انجام بشه، بعد میاد حرف میزنه. در مقوله اصفهان حالا تا الان ساکت بوده، ولی در مجموع مهمترین چیزی که وجود داره اینه که این شخص اوست که کشور رو تا اینجا رسونده. چرا هیچ وقت هیچ جا هیچ مسئولیتی قبول نمیکنه؟ اصولا اگه مسئولیت قبول کنه چی میشه؟ ممکن است هم چیزی؟
من یه نکته اول از در مورد خصلت‌های آقای خامنه‌ای بگم. این خیلی جاها گفتم اما بد نیست از رسانه شما هم منتشر بشه، و اون خصلت لجبازی و خودخواهی‌های عجیب غریب بشه. اینو من بارها گفتم ولی خوبه مردم بدونن، اینو من نمیگم. آقای ناطق نوری در جلد دوم کتاب خاطراتش، اگر اشتباه نکنم در صفحه 232، چون من اینو خیلی بهش استناد کردم، میگه آقای خصلتی دارن اگر یه موضوعی بهشون اصرار بشه، حتی اگر حق باشه، ایشون مقاومت میکنن. ببینید این نمیدونم، این من اسم اینو تعریف نمیذارم، شاید آقای ناطق نوری از همون لحظه موقع تصمیم گرفته از آقای خامنه‌ای انتقام بگیره. خب آدمی که روحیش این باشه که وقتی بهش یه چیز اصرار میکنه، اگه حق باشه لج میکنه، به آدم مثال میزنه، یک امام جمعه فاسدی بود که خیلی ازش شکایت شده بود و بنابر تعویضش بود، همزمان با برنامه تعویض آقا سفر داشتن به اون استان، ایده از علما جمع شدن و گفتن امام جمعه فاسده. آقا گفتن چون شما اصرار میکنید دیگه برش نمیدارم. این عین چیزی که در کتاب خاطرات آقای ناطق نوری اومده. خب آدم با این روحیات شما توقع دارید چه بکنه؟ این یک. دوم این که ما دو تا فرض میتونیم برای آقای خامنه‌ای بذاریم، یکی اینکه بگیم دروغ میگه، یکی راست میگه. اگر دروغ میگه تکلیف مشخص است، اصلا جایی بحث نیست. اگر راست میگه، احساس آقای خامنه‌ای از وضعیت کشور احساس من و شما نیست. آدمی که میاد فرض کنیم بهش گزارش دروغ دادن، کسی که خودش باور میکنه ایران اقتصاد 18 جهانه، کسی که باور میکنه در تولید علم ایران رتبه اول جهان رو داره، کسی که باور میکنه در سال 1404 ما در بسیاری از امور قدرت اول منطقه باشیم، اگر فرض کنیم، میگه اگه دروغ میگه هیچ چیز اصلا بحث نباید کنیم، اگر فرض کنیم اون آدم احساسش از مدیریت کشور اینه، پس جای گله نیست. یعنی کاملا نگاهش متفاوته. یعنی ایشون معتقده در 32 سال کشور خیلی پیشرفت کرده، طرفدارانش هم که میگن ایشون از امام هم بهتره. یه موقع آقای
ناطق آقای در برج عاج خودش داره زندگی میکنه که تردیدی نیست، ولی مسئله اینه که شما کشوری رو با 80 چند میلیون نفر جمعیت ادعای رهبریش رو داشته باشه ولی ندونی در این مملکت چی داره میگذره و به گزارش اون چهار تا مجلسگوی دور رو برات اکتفا کنی، فاجعه است. آقای
میگم راست بگی فاجعه است، اگه دروغ هم بگی فاجعه است. یعنی از هر طرف قصه که شما بگیرید، مشکل اینه که میگم شما میگید که چرا کاری نمیکنم، من میگم این آدم اصلا اگر دروغ بگه هیچ، اگر راست بگه احساسش این نیست. اون آدم احساس میکنه ما در مسائل نظامی جزء مقامات اول دنیا هستیم، حرفمون از قبلا مثلا گفتن از اینجا تا مدیترانه، حالا میگن از افغانستان تا مدیترانه.
آقای خیلی متفاوته آقای واحدی، به نظر میرسه که خیلی زیرکانه و البته وقیحانه به روی خودش نمیاره خیلی از چیزا رو. شما اصلا واکنشاشو به 88 اگر نگاه بکنید، واکنشاشو به 96 و 98 بخواید نگاه بکنید، نگاهی که دارید شما میبینید این هم از خودش سلب مسئولیت میکنه، هم مسئله رو خیلی کوچیک جلوه میده، هم در واقع وانمود میکنه که یه گروه آدم های شریری هستن که خب همه این مشکلات ایجاد میکنن. هیچ جایی هیچ مسئولیت بفهم
یه دونه اینجا بگم. ببینید من بارها گفتم هم خمینی دیکتاتور بود هم خامنه‌ای. فرق خامنه‌ای با خمینی که خامنه‌ای دیکتاتور حقیره، خمینی هرچی بود مسئولیت کاراشو میپذیرفت حتی اگر اشتباه بود. یعنی انقدر خودش رو بالا میدونست هم نسبت به ملت هم نسبت به زیردستاش، اصلا واهمی نداشت. خامنه‌ای انقدر حقیره که مسئولیت نمیپذیره. من امروز مثالی زدم، همین چیزی که اخیراً آقای باستانی زحمت کشیدن تایید کردن در مورد مواضع خامنه‌ای در برابر سرکوب‌ها. من خودم در از تلویزیون سال 70 شنیدم که گفت این علف‌های هرج رو درو کنید، یا مثلا موضعی که ایشون در مورد نظارت استصوابی داشت، من دقیقاً یادم با دانشجو ملاقات داشت، گفت این مصوبه مجلس، شما ترکیب مجلس رو عوض کنید، نماینده‌ها بیان لغوش کنن. مجلس ششم اومد لغوش کنه، شورای نگهبان اجازه نداد. در مورد همین سال 71 الان شما به سایتش مراجعه کنید، هم موضوع نظارت استصوابی، هم موضوع سرکوب همون علف‌های هرز و بعضی از نقاط صحبت دیگه از سایتشون حذف کردن، ولی خب قابل دسترس دیگه. خب آدمی که تا این حد مسئولیت پذیر نیست، حتی موضع رسمیشو از سایت خودش برمی‌دارن، شما چه توقعی ازش دارید؟
بسیار خب، نه توقعی نداریم، واقعا انتظار داریم که به هر حال حداقل دست از سر مردم بردارن. آقای ویسی، برگردیم باز هم به بحث سرکوب در اصفهان و به هر حال حمله‌ای که به مردم شده. به مردم با سلاح ساچمه‌ای حمله کردن. این تفنگ‌های ساچمه‌ای چه نوعیه و در دست کیا هست اصلا؟ چه گروه‌هایی بهش دسترسی دارن؟
سلاح‌های ضد شورشه که در اختیار یگان ویژه است و کشندم هست دیگه. یعنی اسمش گلوله ساچمه‌ای، ولی نوع ساچمه‌ها طوری هست، در بعضی از عکس‌های اصفهان هم دیده میشه، کشنده است اگر برخورد بکنه از فاصله نزدیک و آثار جدی بر جای میذاره.
در تصویر مشخص است دو نفر که سلاح دستشون در اصفهان، ببخشید بفرمایید.
بله. ببینید یگان ویژه همونطوری که آقای مهدوی آزادم فرمودن، ساختار سازمان سرکوب جمهوری اسلامی طوریه که هر بار که با اعتراضات روبرو میشه سعی میکنه برای دفعه بعد بره اون حفره‌هاش رو عمل کنه و از بین ببره. مثلا در 88 متوجه شدن با موتور اگر حمله بکنی دست جمعی با موتور به معترضا، ایجاد رعب میکنه و صفوف معترضین رو به هم میریزه. بلافاصله اینو رفتن تبدیل کردن به گردانهای موتوری امام علی. همین آقای سردار ربانی هم که معاون عملیات ستاد کل، قبلا معاون عملیات سپاه بود، ایشون رفت تأسیسش کرد. سال 98 هم موقعی که فهمیدن که فراگیرترین اعتراض و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیروی سرکوب کم آوردن و از ارتش کمک گرفتن، ارتش رو بردن حفاظت ساختمون‌ها، همه نیروهای پلیس رو بردن سرکوب، و خود آقای حسن کریمی هم گفته ما سال 98 فرمانده یگان ویژه گفته که مجبور به جابجایی شدیم. بعدش اومدن دو تا تر دادن، یکی تیم ضربت محلات سپاه، یکی تیم مقابله با اراذل اوباش محلات نیروی انتظامی. این اسمش مقابله با اراذل اوباش بود. فهمیدن که قبل از اینه که اعتراضات به کل شهر و استان کشیده بشه، باید بریم در محله باش برخورد بکنیم. اسمش رو گذاشتن تر اراذل اوباش. به نظر میاد ساختار سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی خیلی خرجش میشه. علتی هم که آقای خامنه‌ای و سپاه پای سرکوب وایسادن خیلی روشنه. قدرت شیرینه، پول و منافع اقتصادی هم شیرینه. هم آقای خامنه‌ای پاش وایساده، هم سپاه، و به نظرم ذره یا سرکوب کوتاه نخواهند اومد.
آقای ویسی، مملکت به این ثروتمندی رو اگر درست اداره کنن، هم میتونن خودشون به دوزیاشون برسن، هم حداقل یه چیزی به مردم برسه که وضعیتشون این نباشه. البته حالا من به عنوان پیشنهاد نمیگم، ولی به هر حال منطق اینو داره میگه.
نه ببینید، میگفتن زمان شاه مشت رو طوری میگرفتن اون هزار فامیل که یه چیزایی هم بریزه مردم بخورن، ولی آخونده طوری مشت رو میگیرن که هیچیش نریزه که مردم بخورن. آقای صفای فرانی گفته این دیگه فساد نیست، غارت، ایلغاره، به این چیز مغولیش ایلغاره، یعنی میزنن از ته میبرن همه چیز رو. و شدت فسادهایی که در دوره آقای خامنه‌ای بوده اصلا در دنیا کم نظیره که این همه فساد باشه. البته من معتقدم آقای خامنه‌ای با اطلاع سرکوب میکنه. آقای خامنه‌ای رو من مطلع ترین فرد کشور میدونم، ولی ارادش بر سرکوبه. ارادش اینه که صدای مردم معترض نشنوه، و اگر انقلابی در ایران را بیفته که نشانه‌هاش داره دیده میشه، رهبر واقعی انقلاب آقای خامنه‌ایه که مردم رو اجازه نمیده که انتخابات آزادی باشه، نو حکومت و نو حاکمانشون انتخاب کنن، و آقای خامنه‌ای مردم رو میکشونه به خیابان، و اونی هم که خشونت میکنه حکومت، سپاه و یگان ویژه آقای خامنه‌ای، وگرنه مردم اهل خشونت نیستن. آقای خامنه‌ای با اطلاع سرکوب میکنه و به نظر من دست از این سرکوب بر نمیداره. آقای خامنه‌ای یا عمرش تموم میشه، دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه، به مرگ طبیعی میمیره، یا روزی مثل قذافی پیداش میکنن. از سرکوب دست بر نمیداره.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به شرایطی که فعلا در کشور شاهد هستیم، اعتراضات گسترده‌ای که به هر حال یا اتفاق افتاده یا داره اتفاق میفته یا به هر حال آتش زیر خاکستر هست، در یک همچین شرایطی با سرکوبی که دارو دسته علی خامنه‌ای به هر حال به نظر میرسه که به شدت به دنبال اجراش هستن و تا کنون هم اجرا کردن، مردم رو به خاک و خون کشیدن، مردم معترض برای اعتراضات مدنی چه باید بکنن؟
ولی اتفاقا یکی از مهمترین سوالات است که امروز در مقابل جامعه مدنی ایران قرار داره. اتفاقا توی کلاب هاوس نیروهایی که نیروهای اهل فکر هستن توی این زمینه چند بار اتاق گذاشتن، توی این زمینه نیروهای هستن بحث کردن. ببینید، من یه سوال خیلی ساده دارم، میپرسم که خیلی خوب، آدمهایی هستن که معترضن، موقعی که شما میگید طرف معترض یعنی باید اعتراض بکنه دیگه، شاعری که شعرش ننوشته که شاعر نیست، نقاشی که نقاشی نکرده که نقاش نیست، کسی هم تا اعتراض نکرده که معترض نیست. خب برای اینکه اعتراض بکنید چه راههایی وجود داره؟ الان شما واسه اینکه اعتراضتون رو به عنوان جامعه مدنی به اطلاع مقام عالی حکومت برسونید، چه پلتفرمی دارید؟ پلتفرمی که در دنیا وجود داره این هستش که شما در انتخابات شرکت کنید که در ایران انتخابات نیست، رفراندوم باشه که در ایران وجود نداره، نمیدونم حزب باشه که در ایران حزب وجود نداره، نامه دست جمعی بذارید، نمیدونم این جور چیزا که امکان ندارید، میتینگ بذارید امکانش رو ندارید. ببینید تمام راه ها بسته است. یه راه این هستش که شما به پای کبوتر نامه‌بر بنویسید که آقای خامنه ما اعتراض داریم، کبوتر نامه‌بر بفرستید سمت پاستور که پارسال دیدید یه دونه از این پهپاد کوچولو رفت بالا پدافندا چه شلیکی کردن، حتما کفتر بیچاره رو میزنن. راه دومش در واقع خیابانه، هیچ راهی جز خیابان وجود نداره. و من حیرت زدم از اینکه بخشی از نیروهای داخلی که من بعد راجع بهشون فکر نمی‌کنم، اما میگم واسه ما خیابان خط قرمزه. اینکه من میگم خیابان تنها راه، اصلا من کسی دعوت به اعتراض نمی‌کنم، اصلا من فعال سیاسی نیستم، این یه بحث کاملا تئوریکه که شما پلتفرم اعتراض بسین که اعتراض رو به گوش حکومت برسونید چی هست. هیچ راهی جز خیابان وجود نداره. رسانه یه راه مهمه که رسانه هم در ایران نیست.
در خیابان هم که مردم رو به گلوله می‌بندن، یعنی اینجوری هست که اونها خیابونی که تحمل نمی‌کنه حکومت،
برای تنها جایی است که وجود داره. چون به هر حال رسانه نمیتونید تو ایران راه بندازید، حزب نمیتونید راه بندازید، به هر حال ولی تو خیابون یه گوشه‌شو میتونید اشغال کنید. توی دنیا هم که نگاه میکنید همچنین، ببینید گفتمان پروپاگاندای گفتمان امنیتی نظام اسلامی همچنان در بسیاری از ماها ریشه دوونده. در اون گفتمان خط قرمز مترادف شورش، مترادف تجزیه طلبی، مترادف اغتشاش، مترادف دوحک بازی هست. این گفتمان باید عوض بشه و خیابان در واقع تنها پلتفرمی است که میشه باهاش از اون طریق با حکومت صحبت.
اگه بفرمایید یکی دقیقه به دو مهمان دیگر بدیم و نظر اونها رو هم بپرسیم. آقای وایدی شما چی فکر میکنید؟
من یه راه حل البته دارم. مردم برن مسجد جمکران نامه بنزن تو چاه، وقتی امام زمان خدمت آقای خامنه‌ای میرسه نامه رو بیاره بده آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای تدبیر بندشه. ببینید واقعیتش اینه که این که من و شما بگیم که آقای خیابان بیان یا نیان، از این مرحله گذشته. مردم به نتیجه رسیدن که چیز خوبی نیست، ولی حتی به ماها هم دیگه اعتماد نمی‌کنن، تصمیم گرفتن خودشون مسائلشون رو حل کنن. و می‌بینید علی‌رغم دعوت به عدم خشونتی که میشه، رفتار تغییر کرده. به گمانم حکومت بد باخته. من کاملا با فرمایشات دوستان موافقم. حکومت فکر می‌کنه درست، من با آقای رئیسی کاملا موافقم که تا زمانی که بتونن سرکوب میکنن، اما تیغشون بسیار کند شده و از طرفی واکنش های مردم قابل پیش بینی نیست. من هشدار میدم به حاکمیت که بترسن از واکنش های پیش بینی نشده مردم.
بسیار خب آقای رئیسی.
امیدوارم حکومت سر عقل بیاد، ولی واقعیت میگه حکومت سر عقل نمیاد و حکومتی که مردم رو به خیابان کشونده. با نظرات آقای وادی های مهدوی آزاد موافقم. و آیا خیابان راه مطلوبیه؟ نه، راه مطلوب صندوق رأی که مردم بتونن نو حکومتشون انتخاب کنن، نو حاکم انتخاب کنن. ولی حکومت راه صندوق رأی رو بسته، صندوق رأی رو بی‌معنا کرده. در انتخابات دیگه معنا نداره. علت اینی که مردم میان خیابان چون حکومت همه راه‌ها رو بهشون بسته و موقعی میان خیابان اعتراض میکنن، حکومت سرکوب میکنه. سرکوب خونین جواب نمیده. اعتراضات 5 ساله که پرسلام تکرار میشه و اگر حکومت نشنوه صدای مردم رو، میگن انقلاب دیالوگ کرهاست. حکومت موقع باید صدای مردم رو بشنوه، نمیشنوه. موقعی که دیگه التماس مردم میکنه، اون موقع مردم صدای حکومت رو نمیشنون. جمهوری اسلامی اگر صدای اعتراض مردم رو نشنوه، مردم با بولدوزر از روش رد میشن.
یکم بیشتر در مورد این، در واقع در پیشتر هم در صحبتتون اشاره کردید، یه چیزی حدود 30 ثانیه فرصت داریم، اگر که این بخش رو بیشتر توضیح بدید من ممنون میشم. چه نشانه هایی از انقلاب شما میبینید؟
ببینید همینی که 5 سال 5 تا اعتراض بزرگ شده و امسال 2 تا اعتراض بزرگ شده، اعتراضی ترین سال، و اون 6 ویژگی کیفی هم که برای اعتراضات برشمردم، معلوم شده سرکوب خونین جواب نمیده. اگه سرکوب میتونست جلو اعتراضات رو بگیره، اعتراضات در این 6 حوزه جلو نمیرفت و مردم اینقدر تعداد اعتراضاتشون و کیفیت اعتراضاتشون بیشتر نمیشد. سرکوب راحت نیست.
ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه، مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن، و همکارم مراد ویسی که از واشنگتن همراه ما بود. سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما که بیننده ما بودید و بیننده همراه ما در این برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنم.